معتب کردن خود ما بیرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در صحیحه دوم زراره عرض کردیم دو قسمت و دو نقطه از روایت مورد استدلال قرار گرفته. یکی سؤال سوم از امام و جوابی که امام فرموده اند، منتها در این قسمت عرض کردیم دو احتمال وجود داره. یک احتمال که تا به حال درباره او بحث کردیم این بود که شخص علم به اصابه نداره، ظن به اصابه نجاست پیدا کرده و بعد فحص و جستجو کرده و نجاست را نیافته، به نماز ایستاد و بعد از نماز نجاست را در لباسش پیدا کرد. این یک احتمال. بحث هایی که تا به حال داشتیم روی همین احتمال دور می زد و اون اشکالی که مطرح شد که این لأنک کنت علی یقین من طهارتک، این نمیتواند علت برای عدم اعاده باشد، همه رو همین احتمال بود. اینجا یک احتمال دومی هم وجود داره در همین فقره از روایت. احتمال دوم این است که اصلاً مورد سؤال مربوط به جایی است که نجاست را بعد از نماز در لباسش دیده و احتمال وقوع این نجاست را بعد از نماز بده، برخلاف احتمال قبلی. در احتمال قبلی با دیدن نجاست یقین میکرد این نجاست قبل از نماز روی لباسش قرار گرفته و نماز را با لباس نجس خونده. این احتمال با این که نجاست رو الان میبینه ولی به هیچ وجه منتقل نمیشه به این که این همون نجاستی است که قبل از نماز دنبالش میگشت. نه، احتمال میده اصلا دماغش و بینیش بعد از تمام شدن نماز خون افتاده و قطره ای از خون بر روی لباسش ریخت. فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ، سوال اینه، من گمان کردم که این خون دماغ، یا خون دماغ همون موقع بوده، خون دماغ اول نماز و قبل از نماز بوده، اما اون قطع شد دوباره بعد از نماز شروع شد. این قطره ای که روی لباسش افتاده احتمال میده اصلا بعد از نماز این قطره خون روی لباسش افتاده. فنظرت فلم ارى شيئا فصليت ورأيت فيه، این احتمال دوم، اگر این احتمال رو بپذیریم، اشکالاتی که رو فرض قبلی بود اینجا دیگه نیست. اینجا اگر سوال میکنه که چرا اعاده نکنم، امام میفرماید لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک. این میتونه علت برای عدم اعاده باشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون اینجا اگر بخواد اعاده بکند، نقض یقین به یقین نیست، نقض یقین به شکه که روایت از او نهی کرده، چون این یقین به طهارت داشت. ثم شک در این که نمازی که خونده است با طهارت بوده یا نبوده. الان اعاده کردن این نماز مساوی است با نقض یقین به شک، یعنی اون طهارت صوب را نادیده گرفته، شکی که براش پیدا شده بهش ترتیب اثر داده و گفته پس نماز من باطله، پس باید اعاده کنم. اعاده کردن مساوی است با نقض یقین به شک که روایت از او نهی کرده. اما اگر مورد قبلی و احتمال اول بود، اعاده کردن مساوی با نقض یقین به شک نبود، بلکه مساوی بود با نقض یقین به یقین، که او اشکالی نداره، او که نهی نشده بود. اونی که نهی شده نقض یقین به شکه، نقض یقین به یقین که نه تنها نهی نشده بلکه خود به خود اون یقین با یقین دیگر نقض می شود. پس طبق این احتمال دوم، اون اشکال اساسی که به روایت وارد می شد و دو روز وقت ما رو گرفت و ما بیان کردیم و پاسخی هم برای او پیدا نشد، طبق این احتمال اون اشکال دیگه وارد نیست. منتها اینجا یه مشکل دیگری داره و اون این که اساساً این احتمال خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت اینه، میگه فنظر تو فلم ار شیئاً زنن تو انه اصابه، من زن به اصابه قطره ای از خون بینی بر روی لباسم کردم قبل از نماز، احتمال این که اصابت کرده باشه رو دادم. فنظر تو نگاه کردم رو لباسم، فلم عرفی ندیدم، فسلی تو ایستادم نماز خوندم، سمر ایتو یا رأیتو فی بعد دیدم. شما باشید و این جمله، از این جمله چی میفهمید؟ آیا این رأیتو فی این یعنی اون خونی که من دیدم، نجاستی که من دیدم، یعنی این همونیست که قبلا دنبالش میگشتم، یا نه این بعدن پیدا شده؟ شما باشید و این جمله چی میفهمید؟ ظاهرش اینه که این چیزی که من الان دیدم این همونیست که قبلا ظن به اصابتش داشتم و دنبالش میگشتم، پس ظاهر روایت با این احتمال سازگاری نداره. پس میمونه همون احتمال اول. احتمال اولم که ما گفتیم که اون اشکالو داره، اشکال این که لا تنقض الیقین به شک نمیتونه علت عدم اعاده باشه، ولی مع ذلك باز گفتیم این لطمه ای به منظور ما نمیزنه. ولو روایت این اشکال رو هم داشته باشه، اما مطلوب ما رو اثبات میکنه، حجیت استثناء. چرا؟ چون به صورت یک علت بیان شده و قانون کلی. درسته این علت صلاحیت علیت برای عدم اعاده نداره، اما خودش که از کلیت نمیافته که، قانون بودن خودش که لطمه نمیخوره. حالا این قانون اونجا استفاده نمیتونه بشه، ولی قانون بودنش ضربه ای بهش نمیخوره. پس بنابر احتمال اول در فقره اول روایت ما میتونیم به این روایت استناد بکنیم. اینا رو دیشب مفصل گفتیم خدمتون، دیگه تکرار نکنیم. نه این که اینکه دارید میگید همونه. چرا اشتباه شد؟ چرا؟ تو رو خدا یا به خدا؟ نه این همونه، هیچ اضافه ای هم نداره. شما بفرمایید. چی اما بفرم؟ خب ببینید آخه مسئله اشکال باید ببینیم چه اشکالی هست. بله اینجا الان به قول شما ام دائر بینه به این که ما این رو حمله بر خلاف ظاهر بکنیم به گونه ای که این اشکال حل بشه، یا حمله بر ظاهر بکنیم و این اشکال باقی باشه. خب حالا اولویت بین این دوتا و ترجیح این دوتا، خب طبیعی است حفظ ظاهر مقدمه، منتها حالا اون اشکال و فوقش اینو ما میگیم آقا تعبد، مسئله تعبده. ما نمیفهمیم حالا اینجا این چیه، چون روایت را یک کسی مثل زراره نقل کرده که در ضبط اصلا زراره کارش این بوده، میشسته اونجا از صبح تا شب قلم و کاغذ دستش بوده، اصلا کارش این بوده. لذا ازمار زراره هیچ لطمه‌ای به سند حدیث نمیزنه، اصلا قلم و کاغذ دستش بوده برای این کار. نمیگه کسی که بره خودش سوالی بکنه و بعد بیاد بره بعدش هم نقل بکنه، اصلا این قلم و کاغذ ضبطش میکرده، میشسته اونجا یا هر کسی میومد سوال میکرد فوری مینوشت سوال و جواب مینوشت. این اشکال هست بینه باید دیگه، درسته ما اینو نمیتونیم علت برای اون قرار بدیم. بله چه عیبی داره؟ چون مسئله عدم صلاحیتش برای علیت برای عدم اعاده به خودش که لطمه نمیزنه، مخصوصا این که این جمله رو ببینید، نه این که اینو اشتباه اصلا نمیشه، چون این همینو تو جواب سوال ششم فرموده، این که جوی قاعده رو نمیتونه هم بزنه. نه میخوام بگم این جمله غلط نیست، چون این اونجا گفته. پس این جمله درسته، این قانون درسته، کلی هم هست، کلیتش هم هیچ لطمه ای نمیخوره، میتونه استثاب هم برای ما اثبات کنه، ولو این که اون اشکال رو هم داشته باشه. شما چرا دیر اومدی حالا؟ شما هر دفعه همینطوری دیر میاد. خب وسانی گوش بدید آقا، وسانی این یکونه، البته ببینید تو جمله قبلی، تو بحث قبلی هم یه سوالی دوستان کردن که چطور روایت این قسمت اخیرش تنقض الصلات و تعید و اذا شککت فی موضع من ثم رأیت و ان لم ثم رأیت رتبا قطع بله قطعت الصلات و قسلت او ثم بنیت علی الصلات. این سؤال ششم و جواب امام علیه السلام. دو صورت این رو، این روایت بخونید دوباره بعدن مطالعه بفرمایید. این دو صورت خیلی مهمه که فرقشون چیه، که امام در یه صورت میفرماید نمازت رو بشکن، نقض کن و اعاده کن، در یه صورت میگن نه همونجا اگر امکانش هست لباستو تطهیر کن و نمازو ادامه بده. این دو صورت چه فرقی داره با هم دیگه؟ یه توجیهی رو شارح وافیه فرموده بودن که به نظر مرحوم شیخ هم درست نیست، که یک صورتش مال فرض سابقه علم اجمالیه، که من موقعی که روایت رو هم معنا می کردم این احتمال رو اینجا گفتم. علم اجمالی به نجاست داره، نماز خونده، وسط نماز پیدا کرد، اینجا گفته نماز تو بشکن فایده نداره اعاده کن. اونجا اصلا علم اجمالی نبود.
نه قبلش علم اجمالی
نه خیر، اصلا زن به اصابه بود نه علم اجمالی. اون سوال سوم زنن تو انهو قد اصابه، زن به اصابه، احتمال اصابه داد، علم اجمالی که نبود، که اصلا علم نبود، زن به اصابه داشت. اینجا یه احتمال اینو گفتن که این علم اجمالی به نجاست داشته، یه فرضش اینه، با علم اجمالی به نجاست وایساده نماز خونده، وسط نماز دیده، خب گفتن فایده نداره، تنقض و تعید. فرض دومش این که نه اصلا هیچ شکی نداره، اصلا بی توجه و اصلا خوندماغی هم نکرده، یه دفعه ابتداعا وسط نماز خون رو رو لباسش میبیند. پس در هر دو یک جهت مشترکه، خون رو یه دفعه وسط نماز میبینه رو لباسش، اما یکیش بدون هیچ سابقه ای ابتداعا شارح وافیه گفتن یکیش اونجاییست که قبلش علم اجمالی داشت. مرحوم شیخ فرمودند که این احتمال مخالف لظاهر الکلام، ظاهر کلام با این نمیسازه. این که قبلش سابقه علم اجمالی باشه، نه این ما این رو قبول نداریم. ظاهر کلام اینه، مال شک بدویه. حالا این دوتا با هم چه فرقی میکنن؟ یه تأملی بفرمایید که چه فرقی میکنن که در یکی امام فرمود تنقض و تعید، در یکی فرمود چی؟ بنا بگذار، لباستو تطهیر کن و نماز را ادامه بده. این تصویر این دو صورت رو یه تأملی بفرمایید که فرقش چیه تو این روایت. اگه کسی خوب بگه جایزم بهش میدیم، مثل پارسال یادتون هست. بله، و ثانی احتمال اولش رو گفتیم، از ثانی ان یکون مورد و سؤال رؤیت النجاسه بعد الصلات مع احتمال وقوعها بعدها، اینکه نجاست را بعد از نماز دیده. این احتمال دوم بالا همون فقره اول ها، بالا همون سوال سومه. فالمراد انه لیس ينبغي ان تنقض یقین الطهاره به مجرد احتمال وجود نجاسه حال الصلات. مراد این است که شما خوب یقین به طهارت سابقه را به مجرد احتمال نجاست در حین نماز نقض نکنی، چون شما نجاست را الان دیدی، و یقین نداری این قبل از نماز بوده. پس لا تنقض الیقین بشک، یقین تو با شک نقض نکن، با احتمال اینکه نمازت در نجاست واقع شده به همش نزن. آدم نمیخواد عرض به حضور شما تقصیل و فقط برای نمازهای بعدیش باید بشو. و هذا الوجه سالمون اما یرد و علل اول، این وجه از اون چه که بر اولی بر احتمال اول وارد شد، همون اشکال عدم صلاحیت علت واقع شدن برای عدم اعاده، الا انه خلاف و ظاهر سؤال، اما این با ظاهر سؤال جور در نمیاد، چون میگه فنظرتو فلم عرفی فسلیتو فرعیتو. ظاهر سؤال اینه که اینی که من دیدم همونیست که قبل از نماز به دنبالش میگشتم. خب تا این نعم، بحث ما راجع به این فقره از روایت، از نعم مربوط میشه به این فقره اخیره از روایت، یعنی سؤال ششم، چون گفتیم به دو جای این روایت استدلال میکنیم. تا اینجا بحث راجع به اون نقطه اول بود، از نعم میاد سراغ این نقطه دوم، سؤال آخری، که میگن در این جمله اخیر هم امام علیه السلام اوردن فلیس ین بقی لکه انتن غزل یقین به شک، یقین تو با شک نقض نکن. خب این که میگه یقین تو به شک نقض نکن، لعله شیئن اوقع علیک فلیس ین بقی لکه انتن غزل یقین به شک، یه یقینی به طهارت سابقه داشتی، شک کردی وسط نماز که این خون الان افتاده یا از اول بوده، میگه یقین تو با شک نقض نکن، یعنی بنا بگذار بر این که نماز در طهارت واقع شده تا به حال، و الان که شک داری، الان که یقین به نجاست پیدا کردی، لباس تو آب بکش بقیه نمازت هم ادامه بده. این دلالتش بر مدعا کاملا واضح و روشن، لا تنقض الیقین به شک، یقین به طهارت را با شک که در نجاست و طهارت نقض نکن. این یعنی قانون استصحاب و عرض به حضور شما ثبت بهی الاستصحاب. یکی دوتا عرض به حضور شما نکته هم داره ایشون توضیح میده، خیلی بحث مهمی نداره، یک اشکالی فقط اینجا هست که این اشکال رو ما بر این فقره ثانیه از روایت باید ذکر کنیم و پاسخ بدیم، که این مقدار کار رو مشکل میکنه، و الا دردسر این قسمت روایت برای اثبات مطلوب ما کمتر از دردسر قسمت اوله. ببینید چی؟ ما این همه داریم میگیم اثبات میشه، باز میگه اثبات نمیشه. خیلی خب، حالا شما گوشه کتابت بنویس، به نظر من این عیب نداره، به نظر من فقره اولای روایت دال بر استصحاب نیست. خیلی خب، میگم شما نظرتون این اشکال نداره، بنویسید این دلال و دلیل بیاری، همجوری که نمیشه که تکرار حرفای سابق رو نکن. نعم، هیچ چیز تازه ای نداری. نعم مورد و قولهی اخیرن، هی همون جمله رو تکرار میکنه، فکر میکنه دلیل تازه ارائه میکنه. نعم مونه قبل از شما هم حرفی نزده بود. نعم مورد و قولهی اخیرن این فلیس اخیرا، یعنی این به اصطلاح در فقره اخیر روایت، لیس ینبغی لک فلان، بعد از اون که قبل الله شیء اوقع علیک، هو شک فی وقوعه اول الصلات، الان که دیده شک کرده ای نکنه از اول نماز لباسش نجس بوده، او هین الرؤیه، حالا این میسازه با این که الان که دید شک کرد از اول نماز، یا از اول نماز شک داشت اصلا، یا از اول نماز شک داشت، با هر دو سازگاری داره. در هر حال میگه لیسا ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، البته به قرینه اون عرض به حضور شما مسئله شکش به این معناست که الان شک براش پیدا شد، اول نماز شک نداره، الان شک پیدا شد که این قطره خون الان افتاده رو لباسش یا از اول نماز افتاده بوده رو لباسش.
الان یعنی
هین نماز، چون بس اصلا وسط نمازه، اصلا وسط نمازه. سوال ششم مال اینه که این خون رو وسط نماز دیده، شک میکنه آیا این مال الانه، همین الان که خون رو نگاه میکنه رو لباسش خونه، میگه الان ریخته یا از اول نماز بوده، شک الان براش پیدا میشه. خب بله، ظاهر کلام اینه، قرینه ظاهر کلام اینه. و یکون المراد من القطع، من قطع الصلات، الاشتقال انها به غسل ثوب مع عدم تخلل المنافی. این که امام فرمودن که بله، امام این فرمودن قطعت الصلات و قسلته ثم بنیت علی الصلات، ها میگه نمازتو قطع کن. این که میگه قطع کن یعنی چی؟ نه یعنی بشکن برو، یعنی الاشتقال عن الصلات به قصد صبح. یه لحظه صبر کن، لباستو اگه کنار حوض وایسادی، نه این که وسط نماز، نه همونجا بگی خیلی خوب بردی پاشی لباس بردی دم دستشویی و بشوری دوباره برگردی ادامه بدی، نه، باید حرکتی که منافیه با به اصطلاح استقرار و طمأنینه و استقبال و اینها به اصطلاح باشه، نباید انجام بشه. کنار حوضی یه پارچه آب، حالا هرچی هست که یک پارچه آب که نمیشه، باید بالاخره سه بار آب بریزی، یا کره یا قلیل، هر کدوم با شرایط همونجا لباستو آب میکشی، البته به شرط اینکه منافی متخلل نشده باشه. لا ابطال ها، منظوری نیست نماز رو ابطال کنی. ثم البنا علیها الذی هو خلاف الاجماع، نه اینکه باطل کنی نماز رو و بعدش دوباره بنا بذاری بر صلات، یعنی دوباره شروع بکنی، نه، که این خلاف اجماع. اشکالی که اینجا هست یه اشکال دیگه است، تو این روایت یه اشکال دیگه ای بود، تو این قسمت روایت یه اشکال دیگه. مستشکل، خوب دقت کنید، میگه آقا ما از این اصلا استصحاب رو نمیفهمیم، اصلا این قسمت روایت دلالت بر استصحاب نداره. چرا؟ چون ما گفتیم اگر بخواد این روایت و این جمله و اشباه این جمله دلالت بر استصحاب بکنه، باید الف لام الیقین الف لام جنس باشه. توضیحشو قبلا مفصل دادیم، چرا باید الف لام جنس باشه؟ چون طبیعت یقین جنس یقین را میخواهد بگوید با جنس شک نقض نکن، برای اینکه بتونه یه قاعده یه کلی به ما بده. اگه بخواد حجیت استصحاب رو ثابت کنه، باید یه قانون کلی بده. قانون کلی هم وقتی میتونه بده که الف و لام الیقین لا تنقض الیقین، الف و لامش الف و لام نه علی فلام عهد و عرض به حضور شما اینها. اینو قبلا گفتیم یا نه؟ هم تو صحیحه اول گفتیم، هم عرض به حضور شما اینجا داریم میگیم. اصلا به اصطلاح استدلال مبتنی بر ظهور علف و لام در جنسه، اما اینجا یه مشکلی است که مانع ظهور علف و لام در الیقین در علف و لام جنسه. اون چیه؟ این فاء تفریع، فلیس ینبغی. خصوصیت فاء تفریع چیه؟ این که باید بین متفرع و متفرع علی ربط و سنخیت باشه. متفرع بر متفرع علی نسبت به او اخصه. متفرع نسبت به متفرع علی اخصه. خب اینجا قبلش داستان خودشو داره میگه، یقین به طهارت و شک در نجاستش، بعد این فاء تفریع را آورده. از این معلوم میشه این الیقین هم جنس یقین نیست، یعنی همون یقین قبلی که ذکرش رفت، پس به درد استصحاب نمیخوره. لکن این بیان اشکاله، اشکال رو این تقریب. تفریع عدم نقض الیقین على احتمال تأخر الوقوع، متفرع کردن عدم نقض یقین، اینکه لاد ینق لیس ینبغی لک ان تنقض یقین به شک، این رو متفرع کرد بر چی؟ بر احتمال تأخر وقوع، احتمال اینکه لعله شیئون اوقع علیک، یعنی لعله این نجاست بعدن برا تو پیدا شده. این فا رو متفرع کرد بر اون، پس معلوم میشه این یقین جنس یقین. این یعبا ان حمل اللام علی الجنس، این عبا دارد از این که ما، یعنی نمیگذاره ما لام را در الف و لام را در الیقین حمله بر جنس بکنیم. وقتی بر جنس نتونستیم حمل کنیم، دیگه کل قانون کلی ازش استفاده نمیشه. وقتی نشد، پس استصحاب دیگه به عنوان قانون حجت. ففهم که نه، ففهم اشاره به این است که درسته پاسخ این اشکاله، درست است که ظاهر تفریع با الف و لام جنس بودن در اینجا سازگاری نداره، اما قرائنی در کلام وجود دارد که به اعتبار اون قرائن ما ناچاریم بگیم الف و لام الیقین اینجا الف و لام جنس. اون قرائن چیه؟ مثلا قرینه مقامیه که در مقام ضرب قانونه، روایت اینجا در مقام ضرب قانون، یا بله چرا معلومه مجموعه سوالات و جوابها اینجوریه و اصلا شأن به اصطلاح ائمه این چنین است که اینجوری بیان بکنن و تعلیل. اینجا در اینجا نه نه
از خود همین
دقت نه
معلومه
اگه جنس نباشه که شما نمیتونید قانون استفاده کنی.
آقا ولی میخواد یکی یه
اگه الف و لامش جنس نباشه که شما نمیتونید قانون استفاده بکنید که ما اون قرائن رو میگیریم اینجا نه الف و لام جنسه، با اینکه قاعدتا باید الف و لام جنس نباشه، اما به خاطر اون قرائن میگیم اینجا الف و لام جنسه. خب این هم بعضی. پس ببینید آقا صحیح محصل کلام ما وقت این واقعا این تیکه های بحثی مقداری وقت گرفت و کمترم خوندیم، چاره ای نبود دیگه. دو تا روایت ما خوندیم. روایت اول زراره دلالت بر حجیت استصحاب داشت یا نه؟ این تو این بحث ها مطلوب و مراد یادتون نره، گم نکنید، دلالت داشت. روایت دوم زراره هم فقره اولاش و هم فقره ثانیش دلالت بر حجیت استصحاب داشت. اگه دلت خوش میشه هی بگو دوم. حالا میایم سراغ صحیحه سوم زراره. صحیحه بله نه، یه اشکال بیشتر نیست. اشکال اولش چیه؟ نه اون مال فقره اولا بود. ببینید در قسمت اول ما دو احتمال دادیم. ببینید دو نقطه روایت قابل استدلاله. قناعت فرمودید؟ روایت یکی سوال سوم، پاسخ سوال سوم، یکی پاسخ سوال ششم. در پاسخ سوال سوم، اصلا در سوال و جواب سوم ما دو احتمال دادیم. احتمال اولش را گفتیم چی؟ گفتیم مبتلای به اشکاله اما قابل استفاده هست. احتمال دوم مبتلای به اشکال نیست اما خلاف ظاهره. اون اشکال خلاف ظاهر مال احتمال دوم فقره اولا بود، اما در این فقره اخیره سوال و جواب ششم یک اشکال کردن که اونم جواب دادنشون. درست شد؟ هازلوج، این به اون هازلوج، من از نعم گفتم اصلا بررسی فقره دوم شروع میشه. هازلوج سالمون اما یرد و علل اول. هازلوج یعنی کدام؟ اثانی. همین اثانی. اثانی مال کجاست؟ نه خیر، نه دیگه، اثانی من توضیح دادم دیگه. ببینید مورد الاستدلال یحتمل و وجهین، یکی این که احدهما ان یکون مورد سوال فی، یعنی در همین سوال سوم، سوال جواب سوم، در سوال و جواب سوم دو تا احتماله. این احتمال دوم مال همون سوال اوله، سوال قسمت اوله. از نعم مورد قولهی اخیرا این فقره اخیر شروع میشه که این یه اشکال داشت جوابش هم دادن. ببینید و منها، حالا میام سراغ صحیح سوم. صحیح سوم دلالتش محل اشکاله، روایتشو بخونیم حالا. و منها صحیحتون ثالثه لزراره و اذا لم یدر فی ثلاثن هو او فی اربع، مربوط به رکعات نماز. هی شکوک مختلف رو در نماز مطرح میکنه، میگه اگر نداند در رکعت سوم است یا در رکعت چهارم، شک بین سه و، البته همه ی حدیث رو نیورده مرحوم شیخ. حالا اونا عرض به حضور شما، دو تا صحیح قبلی بعضی قسمتاش که اصلا ربطی به ما هم نداشت آوردن، اینجا که اتفاقا باید صدرشو می آورد چون قرائنی رو ازش استفاده میکنه ایشون، بعدن اون رو نمیاره. به هر حال این یه صدری داره این روایت که اون صدرش هم باید ببینیم که اونجا سوال و جواب هست و میرسه به شک بین 3 و 4، چون شک بین 2 و 4 هم داره عرض به حضور شما و پاسخهایی که امام دادن. حالا اذا لم یدر فی ثلاثن هو او فی اربع، نمیدونه در رکعت سوم یا چهارم، وقد احرز از ثلاث، اما سومی براش یقینیه، یقین داره سرکت خونده اما شک داره که چهار رکعت هم خونده یا نه، یعنی شک بین سه و قام فعذاف الیها اخرى، میگه بیسته یک رکعت دیگه بخواند ولا شیء علی. حالا اینجا ببینید شیش هفت بار امام این مضمون رو تکرار میکنن، لا شیء علی ولا ینقض الیقین به شک، یا لا ینقض الیقین به شک ولا یدخل الشک فی الیقین، شک در یقین داخل نمیشه، نمیتونه اون رو لطمه بزنه، آسیب بزنه. ولا یخلط احدهما بالآخر، هیچ کدوم از اینا با دیگری مخلوط نمیشه. ولکنه ینقض الشک بالیقین، اما شک با یقین چی میشه؟ نقض میشه. و یتم علی الیقین فیبنا علی، باز دوباره بنای بر یقین گذاشته میشه، باید بر یقین اتمام بشه. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، هفت بار امام یه مضمون رو تکرار کردن، همش یه مضمون داره، به شک در هیچ حالی از حالات نباید توجه و اعتنا بشه. خب وقد تمسک به حافل وافیه و قرره و شاره و تبعه جماعتون ممن تأخر عن. خب تقریب استدلال به این روایت، چون مرحوم شیخ دیگه تقریب استدلال رو بیان نمی کنن، یه راست میرن سراغ اشکالش و فیه تأملون اشکال. حالا تقریب استدلالش چیه؟ چجوری به این روایت استدلال می کنیم برای حجیت استصحاب؟ خب عمد این لاین قضل یقین به شک که یه جمله است که تو روایت های قبلی هم بود. آیا دلالتش مبتنی بر هیچ پیش فرضی و مقدمه ای نیست؟ ها؟ چرا؟ ما اینجا سه امر را باید به عنوان مقدمه بپذیریم تا استدلال تمام باشه. خوب دقت کنید، یعنی مستدل با پذیرش این سه امر آمده استدلال کرده. اون چیه؟ یک، منظور از این یقین که لا ینقض الیقین به شک، یقین به چیه؟ این یک کدام یقینه؟ این که میگه یقین تو با شک نقض نکن، کدوم یقین؟ چه یقینی رو میگه با شک نقض نکن؟ یقین به این که من رکعت چهارم را اتیان نکردم، اینو من میتونم بگم. یقین به عدم اتیان به رکعت چهارم قبل از رکوع، قبل از رکعت مشکوکه. بله؟ نه، وقتی احراز ثلاث کرده، درسته؟ احراز سومی کرده، این قسمتش براش یقینی نیست دیگه. نه اینات بفرمایید. ببینید اگر یقین داشته باشد که رکعت سوم را خونده، این براش یقینی است، اما اتیان رکعت چهارم براش یقینی نیست. پس یقین به عدم اتیان به رکعت چهارم، نه اون که بله مسلم اونه، ولی اینجا الان یقین به عدم اتیان به رکعت چهارم داره، اینش براش یقینی است که رکعت چهارم قبل از رو، ببینید قبل از آنی که داخل در رکعت مشکوک بشه، این یقین رو داره دیگه الان که رکعت چهارم رو نخونده قبل از اینکه داخل در به اصطلاح رکعت مشکوک بشه. اجازه بدید، اجازه بدید یه لحظه، اجازه بدید. مطلب دومی که باز باید پذیرفت اینجا برای استدلال کلیت این قانون و این جمله است که این را به منزله کبرای کلی ما بپذیریم. این لا ینقض الیقین بشه. سقراش چیه اینجا؟ سقراش رو دیگه ذکر نکرده. سقراش اینه که این آقا انهو کان علا یقینن به عدم اتیان رکعت رابعه، عدم اتیانش براش یقینیه، نه اینکه اتیانش یقینیه. عدم اتیانش براش احرز از سلاس. باز فرم احرز از سلاس یعنی چی؟ یعنی عدم الاتیان به رابعه. خیلی خوب، احرز از سلاس یعنی چی؟ یعنی عدم الاتیان به رابعه. اینش براش خیلی خوب. وقتی یقین این ستار شک یقین داره، این مساویه با چی؟ یقین به عدم اتیان رابعه. سخت کنید. و مطلب سومی که اینجا باز باید به عنوان پیشفرض بپذیریم اینه که منظور از این رکعتی که اضافه به رکعات سابقه میکنه، میگه قام فاضاف الیها اخرى، باید اینجا مراد رکعت موصوله باشد نه مفصوله، یعنی رکعت چسبیده به رکعات قبلی. مستدل اینو باید به عنوان پیشفرض بگیرد، و الا اگر مراد از این اضاف الیها اخرای رکعت منفصله و جدا باشه، این اصلا به درد استصحاب نمیخوره. پس با این ستا مقدمه برای استصحاب بهش تمسک شده. حالا ببینیم کجای این استدلال اشکال داره. حالا امروز ما البته یه خورده کم خوندیم، ولی ان شاءالله باز سریع‌تر بخونیم تمام میشه.